این که فردا این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای صنم. رادیو تهران، مستند اختیاری.
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
اختیاری. این مستند اشکان. شروع با خودمه؟
ما اومدیم خدمت شما بیشتر آشنا بشیم با
اختیار داریم.
من زنگ زدم به شما قبل
اینکه خدایی چقدر پیچوندم.
من زنگ زدم که باهات هماهنگ بکنم. تلفن یه چند تا زنگ خورد. اون موسیقی آواز
زنگ خورد یا ساحل آرامش آرامش
همونو میخوام بگم، همونو
قابل پخش میتونی
موسیقی پیشواز
قابل پخش. اوکی خیلی زود میتونی بذاری. بعد بهت بگم که آره اولین بار که زنگ زدی من خواب بودم. همینجوری تو خواب بهت گفتم میام و اینا. اگه بیدار بودم فکر نمی کنم میومدم.
بدقولی نکردی، گرفتاری زیاده. خب
شنوندگان عزیز، ایشون از افعال معکوس داره استفاده میکنه چون خیلی پیچوندمش.
بریم سال 1300 و چند.
2/4/1368، رأس ساعت 15:03 بعد از ظهر، در بیمارستان هدایت بنده پا به این دنیا گذاشتم. بله. یه خانواده معمولی، یه خانواده ایرانی مثل همه خانواده های نجیب کشورمون که خیلی تلاش میکنن برای زندگی کردن و روزی پاک و حلال به دست آوردن. اولی از بگم من فرزند اسفندیار و کبرا هستم. البته اسم شناسنامه ایشونو گفتم چون اسم مصطلحشون پروانه هست. پدرم شغل آزاد داشت، مادرم هم خانه‌دار بود. البته سالهای بعد ایشون مشغول شدن در مقطع پیش دبستانی، یه چند سالی کار کردن و یه کمی کنار خانواده تو کسب و کارهای خانوادگی مشارکت کردن و الان هم خانه‌داری میکنن.
این مولودو چه نام نهادن؟
اشکان.
چرا اشکشونو در آورده بودی؟
نه، پدر بزرگم اسامی برادرای من رو انتخاب کرده بود، آرش و افشین، و به اسم من که رسیده بود دیگه به قول معروف چی میگن خیلی دیگه حساسیتی نداشت. بنابراین آرش برادر بزرگ من که 6 سالش بود اون موقع و خوبه که بدونی ایشون هم نابینا هست، در 6 سالگی اسم من رو پیشنهاد میده و میگه که بذارین اشکان اسمش رو، و این اتفاق میفته.
دو تا برادر از خودتون بزرگتر داشتی؟ بله. یک خواهرم دارین؟ بله. گفتی برادر بزرگتونم مثل من نابیناست. برادر دیگه، خواهر دیگه؟
نه، مشکلی و موردی ندارن، آسیب بینایی ندارن، در واقع از هیچ بابتی آسیبی ندارن و خوبن دیگه، اوکیان. یه تایم زیادی طول کشید تا بتونم نابیناییمو بپذیرم چون نمیپذیرفتم نابیناییمو و نسبت بهش یه گاردی داشتم و حالا بیتابی های خاص خودم رو داشتم، ولی در همون حین خب بالاخره آسیب های خاص خودم رو هم میدیدم. مثلا پلهی بپرم بیفتم یا پلهی رو نبینم و ازش بیفتم و از این ماجرای این مدلی داشتم.
شما میتونید دستاتون ببینید خدا من همه چی رو میگردم چون بلاخره گردی دستم به خدا بخورم همه چیز رو بهش بگم، حتی هر چی توی دلم هست.
سالها گذشت و خانواده با من مدارا کرد تا من بتونم این واقعیت رو بپذیرم.
رفتی اول دبستان؟
قبل از اول دبستان معمولا افراد با آسیب بینایی میرن کلاس آمادگی یه سری مثلا مهارت‌های تحرک و جهتیابی و نمیدونم شناخت در واقع اطراف و شناخت حواس و اینها رو یاد بگیرن، تمرین کنن، به اون مهارت لازم برسن، خط بریل رو یاد بگیرن. در حالی که خط بریل رو یاد گرفتن دیگه وارد کلاس اول بشن که برن برای حروف الف. من 12 سال در مجتمع آموزش نابینایان شهید محبی درس خوندم توی خیابون آیت الله کاشانی روبروی خیابون سلیمی جهرمی. دیدی اون پله رو بهش میگم پله روشندلان.
خورشید میتابد، آفتاب زمین را گرم میکند. تموم شد بچه ها، یه 5 دقیقه بهتون وقت میدم، اگر اشکالی هست سریع برطرف بشه.
تا سوم دبیرستان و بعد برای پیش دانشگاهی رفتم به سمت یه مدرسه به اصطلاح آموزش و پرورش عادی. این که میگم به اصطلاح آموزش و پرورش، تو من خودم این تقسیمش رو به مدارس استثنایی و عادی نمیپذیرم. مدارس ویژه بینایان، مدارس نابینایان و مدارس ویژه بینایان، این تقسیم بندی خوبیه. یه سال رفتم اونجا درس خوندم و بعدم دانشگاه قبول شدم و 4 سال دانشگاه آزاد رشته فقه و حقوق تحصیل کردم و بعدش هم دیگه جاهای مختلفی کار کردم و رسیدم به اینجا.
رشته‌ای که انتخاب کردی با فعالیت‌هایی که الان داری انجام میدی، من فکر می‌کنم یه دغدغه‌های دیگه داشتی. رشته‌ای که انتخاب کردی هیچ ارتباطی نداره.
یعنی تو بگو ذره‌ای ارتباط نیست. نیست. رشتم هم دوست داشتم، ولی خب مقدم بر حقوق و اینها 2 تا چیز بود برای من. 1، ورزش از بعد پیگیریش.
بالاخره ما به گل میرسیم، چه گل خوشگلی زد.
2، رسانه و رادیو.
ورزش که فکر میکنم اون خوی و خصلت و علاقه ذاتی همه بچه ها و جوان ها هست. رادیو برای چی؟
خیلی نکته خوبی گفتین. رادیو به خاطر اینکه نابینایان همه، من تو برنامه خودم این جمله رو میگم، نابینایان مخاطبان حرفه‌ای رادیو هست.
این یه برنامه رادیویه، این یه برنامه رادیویه.
چون بیشتر با صدا سر و کار داره، برای همین نابینایان خیلی از رادیو استفاده میکنن. رسانه مرجع و اصلیشون رادیو بوده از زمان قدیم تا همین الان هم حتی هست. حالا یه ذره شکل و شمایلش تغییر کرده ولی از بین نرفته.
من فکر میکنم یکی از ویژگی های رادیو همین کمبودیه که الان ما تو سطح خانواده ها و توی جامعه زیاد احساس میکنیم. این که صحبت با خانواده، همسر، فرزندان بین همدیگه هست، الان تلویزیون،
بله، ارتباط گفتاری،
بله، ما خونه که میریم همسر رو میگه چقدر حرف نمیزنی، چقدر ساکتی.
رو حرفامو جای دیگه زدم، اگه باهات برخورد بدی نکرد ادامهشو بگو.
بالاخره شد اون اتفاقی که باید میافتاد و بالاخره رسید اون روزی که باید میرسید.
سوم راهنمایی بودم که جذب رادیو شدم به عنوان داوطلب. کار افتخاری دیگه. برای یکی از مسابقات رادیویی سوال طراحی میکردم به خط بریل، بعد مثلا میدم خانواده اینا رو مثلا تبدیل کنم به خط حالا بینایی و پست میکردم واسه یکی از دوستای خوبمون که حتما اسمشو دوست دارم بیارم، آقا رضا فؤادیان عزیز، که این که اینقدر منو جدی گرفت باعث شد که من وارد این عرصه بشم.
ضد حمله برای ما میتونه شکل بگیره. سه در مقابل 5 بازیکن چه کار خواهیم کرد؟ دو خط میرسه، پاس به بیرون، فرصت و گل.
دروتر که اومدیم رفتم سراغ تهیه گزارش از محیط‌های ورزشی نابینایان.
چی شد که دنبال این رفته؟ چون یه کار سخت.
آقا رضا دیگه منو چی میگن به هم این بال و پر و این انگیزه و انرژی رو داد که برم دنبال این فضا دیگه. و یه رفیق دیگه هم که از مدیرای خوب رادیو، البته بهتر بگم بودن، ایشون هم خیلی منو تشویق کردن که برم وارد این ماجرا بشم. و یکی از گزارشگرای سابق فوتبال رادیو، آقای بهرام سلطانپور. و بعد یکی از تهیه کننده های خوب رادیو که خونوادگی اصلا کار تهیه کنندگی انجام میدادن، این پازل رو تکمیل کرد و گفت تو برو گزارش از محیط های ورزشی نابینایان بگیر. ما می رفتیم با نوار کاست، از این میکروفون باتری ها هست، اسباب بازی ها،
میگیری یه باتری قلمی میخوره میندازی روشن میکنی، یه فرکانس باز میشه توی رادیو، توی موج اف ام رادیو. ما مثلا با اون میرفتیم اون رو روشن میکردیم، گزارشمون رو میگرفتیم، رو نوار کاست ضبط میکردیم، بعد میآوردیم این نوار کاست رو میبردیم میذاشتیم توی ضبط دو کاسته، توی کاست دیگه شب یه نوار کاست دیگه خام میذاشتیم، بعد به اصطلاح جاهایی که میخواستیم ادیت بشه، حذف بشه، این نوار رو اون نوار ضبط میکردیم، جاهایی که میخواستیم ادیت بشه ضبط رو قطع میکردیم که اون فقط پخش بشه، بعد جاهایی که میخواستیم تو گزارش اصلی باشه دکمه ضبط رو میزدیم ضبط میشد. یعنی در ابتدایی ترین شکل ممکن ما این کار رو میکردیم. و بعد از همه خنده دارترش این بود که ما اون موقع گزارش رو چجوری میفرستادیم رادیو.
این مالکیه؟
بله آقا.
بچه‌ها زنگ می‌زدن به تلفن خونه ما، ما ضبط بلنگوی ضبط رو می‌گرفتیم جلوی دهنه تلفن پخش می‌کردیم، اونا اونور ضبط می‌کردن. بعد میومد اینجا صدا بردارا مثلا زحمت میکشیدن، حالا با انواع و اقسام تخصصها و روشایی که بلد بودن این تقویتش میکنن به حدی میرسوندن که امکان پخش وجود داشته باشه. ولی اینکه میبینی مهدی بعد از تقریبا بهت بگم 14-15 سال از این ماجرا داره میگذره، من الان خودم خب تهیه کننده ام. بعضی وقتا به این فکر میکنم که واقعا کدوم تهیه کننده ای حاضر میشه که یه همچین دردسری به جون بخره، ولی یه نفر نابینایی که خیلی علاقه به کارهای رادیویی داره بولد بشه و تشویق بشه و انگیزه بگیره و مثلا بیاد به سمت کارهای رادیویی. واقعا میتونیم پیدا کنیم بین همکارهای خودمون که کسی باشه که همچین روحیه از خود گسشتگی رو داشته باشه؟ نه. حیف که اسمشو نمیتونم بیارم.
بفرمایین اتاق فرمان ما با شماییم.
آقا شون شما نابینای کامل هستین، یه خورده توضیح بده که چگونه گزارش میکنی؟
ببین شما میبینی اون اتفاقی که دیدی رو گزارش میکنی، ما میشنویم و اون اتفاقاتی که شنیدیم رو روایت میکنیم و گزارش میکنیم. البته که فراهم کردن اطلاعات و نمیدونم حواشی و آمار و ارقام و پیشبازی و حتی لاین‌آپ ها رو هم ما فراهم میکنیم و به دست میاریم. لاین‌آپ یعنی چینش بازیکنان دو تیم در زمین، سیستمشون و اینکه کدوم بازیکن در چه پستی قرار میگیره.
چگونه آشنا شدی و ازدواج کردی؟ یکی از لحظات فراموش نشدنی زندگی مشترکه.
من فراموشش کردم ولی البته نه همه‌شو نه. در سال 96 در واقع ازدواج کردم، شهریور 96. کمتر از یک سال بعدش در سال 97 دیگه رفتیم سر خونه زندگی خودم.
عالی. اصلا به خدا حرف نداشت. خیلی خوب، خیلی خوب.
من هم به نوبه خودم تبریک بگم.
خیلی عالیه. شما گفتی رفتی،
خب
نامش واسه من اومد.
آره جدی. بریم موضوع رو بگیم.
همسرم همکار خودمه، ایشون به عنوان مددکار در انجمن نابینان ایران مشغول هستن، در واقع در رسانه هم کار میکنه در کنار من به عنوان مدیر تولید، مسئول فضای مجازیمون و بعضا نویسنده کارهامون و حتی اخیراً وارد عرصه گویندگی و اجرا هم شده با من. بازم دوباره حتی بهت بگم کار طراحی و ایده پردازی هم میکنه برای برنامه‌های رادیویی، ولی خب برای برنامه‌های خودم بیشتر میتونم بگم که یه آدم رسانه‌ایه دیگه.
من براتون با لوح و قلم مینویسم.
خانم واحدی خبری نداریم؟
بله، تماشاخانه همای سعادت هستم.
آخو پس
شش نقطه، برنامه‌ای برای کسانی که میتوانند نبینند و میتوانند ببینند.
آقای لطفعلی شما هنوز شنونده برنامه شش نقطه هستیم؟ تیتراژ برنامه‌مون رو میشه معرفیش کنین؟
تیتراژ این برنامه خیلی اتفاقی شد
دیگه خانم ودی. کسی جانمون؟
خانم سودیفی.
راست میگه. آره شهرو سلام، شب بخیر.
میدونستی
اون خاطره جر و بحث کردن صدا بردار با صدای ضبط شده تو گفتی؟
بگو.
ما تو استودیو بودیم داشتیم ضبط میکردیم شش نقطه رو، بعد تموم شد صدا بردار اون ور بود، بعد یه تیکه صدای اشکان رو پخش کرد از توی سیستمش، بعد اشکان داشت چی میگفت، بعد اونم داشت میگفت صدات نمیدونم بلنده یه ذره فاصله بگیر.
بهش گفتم که آیتم حسین آگاهی رو بذار.
آره
میذار تو بگو. گفت گذاشتم، بعد دوباره همون رو پخش میکرد گفت بذار.
آره بعدم برای خودش تعریف کردیم، خودش کلی
خیلی خندی داره. آره. خب بدترینش
ما رفتیم دریا بعد خب آدمی که میره دریا با کت شلوار که نمیره.
اولین بار بود رفتی دریا؟
نه نه نه، انومین بار بود. آدمی که میره دریا که با کت و شلوار نمیره که مهدی. حالا ما تازه خیلی حال داده بودیم، مثلا با شلوار و بلیز کاملا رفته بودیم.
تو آب بودی؟
آره. خب در شرایط عادی من فکر می‌کنم حتی آدم با شلوار معمولی و مثلا شلوار خونگی و بلیز هم تو آب نمیره. ولی خب ما حالا یه حالی دادیم رفتیم. یعنی استثناءً رفتیم. آقا تو آب بودیم، رفتیم یکی اومد سلام کرد. آقا سلام 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 سلام، خوبی؟ چه خبر و اینا؟ شما همونی کسی که رفته بودی حالا خورشید؟ بله. اه چقدر باحال، چقدر جالب، چقدر خوب حرف زدی، خیلی حاضر جواب، خیلی شوخ بودی و اینا. آقا مخلصیم، دم شما گرم و اختیار داریم، بیا یه عکس با هم بندازیم. آقا ویلکوم، من کاملا خیس آب. نه بیا عکس بندازیم، خواهش میکنم، من دوست دارم یه عکس. حالا بندازیم دیگه. آقا با خانواده هم یه عکس بندازیم. آقا زن بچه رو دیگه برای چی میاری؟
حالا فکر کن گرم کنه ورزشی به پا بود، یه دیگه پا میشه
نبود، از این شلوار مامان دوزا بود. دیدی گفتم؟ دیدی گفتم با ما رفت بزنی و برنامت میره رو هوا؟ دست بزن بزن، دست بزن تا نفست هست، بزن دست بزن دست بزن. به طور کل یه نابینا مجبوره که تلاش کنه و سماجت کنه که زنده بمونه. اگر این کارو نکنه ما همین جوریش در حالت برابر یه قدم از افراد بینا عقب‌تریم، به خاطر اینکه جامعه ما هنوز به اون حد از شناخت و آگاهی نرسیده که بیاد خیلی راحت حضور یه نابینا رو بپذیره در درون خودش و اجازه بده که کنار افراد دیگر جامعه کار کنن، در یه فضا و شرایط برابر خودشون رو نشون بدن. بنابراین ما باید خیلی بیشتر از حالت عادی تلاش بکنیم که بتونیم اول اون عقب افتادگیه رو که جامعه بر اثر ناآگاهی و عدم شناختش به ما تحمیل کرده جبران بکنیم، تا حالا بعدم بریم ببینیم میتونیم یه قدم هم خودمون رو بندازیم جلو یا نه. اگر ما بشینیم و منتظر باشیم که یکی بیاد دستمون رو بگیره و ببره مثلا یه جایی، هیچ وقت همچین آدمی پیدا نمیشه. شاید اگر من الان رسیدم به اینجا به خاطر این بوده که هیچ وقت از این که با وجود نابینایی وارد خیابونهای نامناسب شهر بشم و اتفاقی برام بیفته و آسیبی ببینم یا حالا به جایی بخورم، تو جوبی بیفتم، ماشینی بهم بزنه، هیچ وقت از اینا نترسیدم و همیشه فکر میکنم که خب الان میخورم به یه جایی، مثلا یکی دو روز آسیب میبینم، صدمه دیدم، بعد خوب میشم دیگه، چه اتفاقی میخواد بیفته. شاید اگر این روحیه رو نابینایان دیگه هم داشته باشن طبیعتا اتفاقات بهتری میفته. این همه سال ما نشستیم گفتیم آی خیابونای ما نامناسبه، آی پیاده‌راهامون استاندارد نیست، آی مترو و اتوبوسامون برای حضور نابینایان مناسب نیست، آی قانون اسب سفید داریم بهش توجه کنیم. هیچ اتفاقی نیفتاد. اگه قرار باشه بعد از اینم بشینیم بگیم، خیلی کم پیش میاد که اتفاق اساسی بیفته. پس باید خودمون بزنیم به در ماجرا و خودمون شرایط رو تغییر بدیم، تا اونجایی که میتونیم چهره به چهره، رخ به رخ، سبک زندگی نابینایی رو در تعامل با دیگران معرفی کنیم.
من براتون با لوح و قلم مینویسم شب بخیر.
میدونی که، یا شاید هم نمیدونی که، روی تلفن‌های همراه ما و روی رایانه‌های ما یه نرم افزارهایی نصب میشه که بهش میگن صفحه خوان و این میاد هر کاری که شما با سیستم انجام میدی رو بهت بازخورد صوتی میده در موردش. کوتاه میکنیم آیتم ها رو و بعد موسیقی گذاری برنامه است که به نظرم بخش عمده و حساس برنامه است که من حتما فکر میکنم که مثلا این هفته چی میخوام پخش کنم، چه بی کلامی میخوام برم، لابلای برنامه چه ترانه ای میخوام برم، چه بی کلامی میخوام پخش بکنم، کدوم تیزرمو میخوام پخش بکنم، چون تعداد زیادی تیزر ساختم.
6 نقطه
من اشکان آذرماسوله هستم، یک نابینا.
تو یک دو دوره جشنواره رادیو شرکت کردم، تو جشنواره توجه به خط بریل، بریل فا، که توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، برنامه 6 نقطه مقام اول رو آورد. برنامه‌ای که فرهنگ سازی میکنه برای آشنایی مردم بینا با خط نوشتاری نابینایان. تو یه جشنواره
فضای مجازی و نابینایان برنامه شش نقطه مقام نخست رو به دست آورد در بخش سرگرمی و تفریحی. احساس میکنم نظر خودم اینه که هر کسی تو زندگی خودش باید کنترل زندگیش رو دست خودش بگیره، رنگ کجا رو زیاد کنه، رنگ کجا رو کم کنه، روچی علامت گذاری کنه، روچی علامت یا تیک مهم بودن رو نذاره و برداره ازش، کجا رو دیلیت کنه، کجا رو کپی کنه، کجا رو تکثیر کنه. من فکر میکنم این کنترل دستمونه و خوشبینم به سالهای پیش رو.
کجا باید برم؟
من اشکان آذرماسوله هستم، یک نابینا، عاشق زندگی، عاشق خانوادم، علاقمند به رادیو و دوستدار آرامش مردم ایران.
مستند اشکان کاری بود به تهیه کنندگی من مهدی اسماعیلی.
رادیو مقابله
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة، قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، والعراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومة و مكتب سليماني.
مقاومة البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومه.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله اخاف الله منه كل شيء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم که فرمود خمینی. ما را بکشین ای دل تمزار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. بای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو مقاومت.
پویش سراسری قرائت و حفظ سوره مبارکه صف به نیت اهدا به روح سردار قرآنی شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، زمان 8 تا 18 دیماه. برای شرکت در این پویش به آدرس www.quran.tv.ir /سردار سلیمانی مراجعه نمایید. کمیته قرآن ستاد مردمی بزرگ داشت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی.
آن مرد، فراخوان ملی جشنواره شعر کودک و نوجوان. موضوع یادواره زندگی، شخصیت، رشادت و فداکاری‌های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. مهلت ارسال آثار 1 اسفند ماه 1401. اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در سایت سلیمانی.ir.
لوپتو میدونی یعنی چی؟ اینجا ما به اسباب بازی ها میگیم لوپتو.
بچه عاشق اینا،
من خودم اولین لوپتوی اینجا رو ساختم.
جمعه و خیلی جمعه، همیشه جای یه نفر خالی کمه. خوشیم خوشیم خوشیم، حال بد رو میکشیم، تلاش میکنیم همیشه پر انرژی باشیم.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
صدای شهر.
راننده گرامی، با تنظیم به موقع موتور میتونیم بیش از 50% گازهای آلاینده خروجی از اگزوز رو کاهش بدیم و حدود 15% در مصرف سوخت صرفه جویی کنیم و ما هم سهمی در کاهش آلودگی هوای تهران داشته باشیم. اما بشنوید از وضعیت عبور و مرور در بزرگراه‌ها و معابر شهرمون تهران. بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب، از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه کردستان ترافیک سنگینی داریم. بزرگراه شهید همت غرب به شرق، از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید نواب صفوی شمال به جنوب، از تونل توحید تا خیابان بریانک. بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب، از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت تراکم ترافیک داریم. و بزرگراه شیخ فضل الله نوری شمال به جنوب، از بزرگراه آیت الله حکیم تا پل محمد علی جناح بزرگراه ترافیک سنگینه. اما بشنوید که ما امروز از بررسی وضعیت پل‌های عابر پیاده و فرهنگ استفاده از این معابر غیر همسطح رو با توجه به اینکه ظرفیت کاربری و حالا شرایطی که در فصول مختلف دارا هستند و امکانات و مبلمان شهری با شما مطرح می‌کنیم و شما هم اگر در منطقه هستید و مشکلی در این زمینه می‌بینید که می‌تونید با صدای شهر مطرح بکنید و صدای شهر با مسئولین در میون بگذاره و اگر جوابی ای بود خدمت شما انشاءالله منتقل کنیم. 88 82 301.
دیدم با سختی از اون ور رفتید بالا، از این ورم با سختی اومدید پایین. چجوری پله‌های عابر رو میرین و میان؟
خیلی سختی دیگه، زانوام خیلی درد میکنه.
پل عابری که پله برقی نداشته باشه ازش استفاده میکنین اگه نرده وسط خیابون نباشه؟
نه نبود، هم با خیابون میومده.
خدا با وجود خطره؟
آره میام، ولی چون زانوام واقعا خیلی درد میکنه. خدا هیچکار کنه. اتفاقا پریشبم همینجوری دویدم رفتم دیگه، نزدیکم ماشین بهم بزنه، چون واقعا سربالایی خیلی سختم، با سرازیری میام. میگم پله‌ها خطرناکه، موقعی که بارون میاد هم نیزه، برف که بیاد که دیگه اصلا هیچی، ولی سقف و اینا رو بعد بالاخره درست کنن دیگه، چون باد میاد، بعد چون ارتفاع هم که بالایه خب سرماش بیشتره دیگه. پله برقی که اصلا خیلی بدتر از همه است، چون اصلا میبینی که یه مخواه مثلا خود طرف سنش زیاده، پله برقی اصلا کار نمیکنه. خب برای سخته، برای جوانش سخته، چه فایده مثلا برای آدمایی که خیلی مسن و پیر هستن.
حالا این پلای عابر اصلا خیلی کثیف، دیدی که مشاهده هست، ولی خب باید دیگه مقدار بهشون رسیدگی کنن دیگه، باید رسیدگی کنن. برف میاد بارون، سرما که اومده بود تا باور کن چند نفر از اون بر خیابون پله ها افتادن اومدن پایین، چون زیاد رسیدگی نمی کردن. خیلی هم خوب، زحمت هم میکشن. ممنونم هستیم از اون، توقع بیجاره من از اون نداریم، زحمت میکشن، ولی خدا انشالله حفظشان کنه تا میتونن به جامعه رسیدگی کنن که کم زیادی نداشته باشن.
خدمتتون عرض کنم که انسداد تونل نیایش مسیر غرب به شرق باند جنوبی و انسداد تونل غزه باند شمال مسیر شرق به غرب 24 امشب تا 5 صبح مسدود. دقت داشته باشید. عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پیشرفت بیش از 50% عملیات اجرایی تقاطع‌های غیر همسطح بزرگراه شهید همدانی با خیابان کاج و گلها خبر داده و گفته با تکمیل این پروژه نزدیک به 40 کیلومتر از طول سفرهای درون شهری کاسته میشه. و خیلی متشکرم از اینکه با این بخش همراه بودید تا بخش بعد.